در این شام جمعه به محضر نورانی و ملکوتی آقامون ولی نعمتمون امام زمانمون صلواتی هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد. خدا رو شاکریم که توفیق درک این ایام الله دهه کرامت رو به همه ما عنایت فرمود. انشاءالله به آبروی این دو ولی نعمت جهان اسلام، حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت رضا سلام الله علیه، مشکلات مملکتمون برطرف شود، روز به روز بر عزت و اقتدار ایران اسلامی افزوده شود و قیامت هم همه ما مشمول شفاعت این دو فرزند واجب التعظیم موسی بن جعفر قرار بگیریم. به محضر ملکوتیشون صلواتی هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد. یکی از اسامی و القاب نورانی حجت ابن الحسن که هم در روایات ما و هم در ادعیه و زیارات معصوره اون رو مشاهده می کنیم، اسم مبارک مؤمل است. مؤمل از ریشه عمل است با همزه، به معنی امید و آرزوست. لذا مؤمل یعنی کسی که به او امید بسته شده و مایه آرزوی دیگران است. خب این اسم رو مثل بسیاری از اسامی خاص که پروردگار عالم جعل میکنه برای حضرات معصومین علیهم السلام، مثل نام مبارک خود ائمه یا القاب اونها، نام مبارک امیر المؤمنین، لقب مبارک امام هشتم که از امام جواد علیه السلام پرسیدن، لقب رضا رو به پدرتون مأمون داده به خاطر قبول ولایت عهدی، امام رضا فرمود دروغ میگن اگر کسی چنین بگه. سماه الله بالرضا. اسم مبارک مؤمل رو هم پروردگار عالم برای امام زمان قرار داد و این نکته ظریفی دارد که ما ازش غافلیم. یه وقت ما بر اساس اعتقاد به مهدویت و اینکه سفره این عالم توسط منجی عالم بشریت و خاتم الاوصیا جمع می شود و قبل از قیامت دولت کریمه او که تعز به الاسلام تذل به النفاق از ویژگی های این دولت کریمه مهدویس محقق می شود، به مردم امید می دیم، می گیم که برای رسیدن به اون روز موعود دل ببندیم و چشم انتظار باشیم. اما یه وقت نه، در خود وجود امام زمان و اسامی و القاب مهدوی خدا این ویژگی رو قرار داده. به تعبیر دیگر اسامی ائمه اگر توقیفی شد، بین اسم و مسما یک رابطه مستقیم وجود داره. این برخلاف اسامی ماست. یه وقت کسی اسم ما رو میذاره مثلا رضا، خب ممکنه صاحب این اسم که اسمش رضاست هیچ نسبتی با صفت رضایتمندی نداشته باشه. اسم کسی محموده ولی مردم لعنش میکنن، یعنی مورد حمد و ستایش مردم هم نیست، فرامون اتفاق میفته. لذا بین اسم و مسما اون اسامی که ما انتخاب میکنیم غالبا نسبتی وجود نداره. لذا همینجوری به خاطر علاقه ای که به ائمه معصومین داریم اسامیمون انتخاب میشن و نامگذاری میشن، که خود این صرف علاقه و محبتی که برگرفته از ارادت به اهل بیت خودش موضوعیت داره. یعنی دستور اکید پیغمبر اکرم سنت نبویست که بچه هاتونو به چه اسمهایی نامگذاری کنین و اثر وضعی هم داره. اما بین اسم و مسما ممکنه هیچ نسبتی نباشه. یعنی تا آخر عمر بعضیا اتفاقا ضد اسمشون عمل بکنن، اما در اسماء الله چنین نیست. اسامی که پروردگار عالم انتخاب میکنن به قول ما طلبه ها میگیم توقیفی است، بین اسم و مسما نسبت مستقیم وجود داره. لذا اگر امام هشتم نام مبارکشون علی است، اما بین ما معروف است به امام رضا، لقب مشهورتر از اسم. خب وجه تسمیهش چیه؟ خود ائمه فرمودن در صلوات معصوره‌ای که از امام عسکری به ما رسیده، نه این صلوات امام رضا که مرحوم آقای انصاریان میخونن، نه صلوات 14 معصومی که مرحوم محدث تو مفاتیح میارن، معصوره هم هست از امام حسن عسکری سلام الله علیه هست. در صلواتی که از ایشون نقل شده به اسم امام رضا که میرسن، تعبیر حضرت اینه که چرا خدا اسم این امام رضا گذاشت. اونجا میفرماین و رضیت بهی من شئت من خلقک، یعنی بین اسم و مسما کاملا نسبت مستقیم و رابطه مستقیم وجود داره. خدا تو رو رضا نامید چون بناس به واسطه تو از خلائقش راضی شود. پس اسمی که پروردگار عالم جعل میکنه بین اون اسم و مسما یک رابطه مستقیم هست. لذا اسامی ائمه همین ویژگی رو دارن. مثلا در انتخاب اسم زینب کبرا، ما چی میگیم؟ ما عوام آنچه که در افواه و رجال متاسفانه مطرحه، میگن اسم بچه تو زینب نذار بلاکشه. اما ببینید همون تشریفاتی که برای نامگذاری ابی عبدالله اتفاق افتاد، همون نام همون تشریفات برای نامگذاری زینب کبرا اتفاق افتاد. خب اگر نام این دختر و جبرئیل از طرف خدا به پیامبر دستور آورد که سم هذه المولوده زینب، خب بین زینب و صاحب این اسم و معنای حقیقی این اسم باید یک رابطه مستقیم و نسبت مستقیم وجود داشته باشه، که داره. لکل شیء زینتون، برای هر چیزی زینتیست. زینت امیرالمؤمنین هم زینبه، که وقتی زندگی نامه ایشون رو بررسی میکنیم میبینیم الحق و الانصاف همینطوره. وجود مقدس امام زمان هم همینطوره. یکی از اون اسامی که پروردگار عالم برای ایشون انتخاب کرده، حتی پدر مبارکشون در این نامگذاری دخیل نیستن، همین اسم مؤمل است که هم در روایات میبینیم، هم در زیارت آل یاسین، هم در دعای ندبه، که هر دو معصور است دیگه. دعای ندبه به نقل سید ابن طاووس از امام صادقه و زیارت آل یاسین از خود حضرت حجت. اونجا به حضرت این گونه سلام میدیم: السلام علیک ایها المقدم المأمول. در دعای ندبه در اون 33 فرازی که میگیم اینه 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 المؤمل لاحیاء الکتاب و حدوده، یعنی حتی این آقا نه مایه امید و آرزوی خلائقه، مایه امید و آرزوی خود قرآنه. حدود الهی توسط این آقا محقق خواهد شد. و این نام رو هم پروردگار عالم گذاشته. ازا در روایت امام عسکری هست که فرمود حکام زمان من گمان باطلشون این بود که ارنهم یقتلوننی لیقتعوا هذا النسل، بناشون این بود منو میکشن و نسل من منقرض میشه. اما کیف رأوا قدرت الله سماه الله بالمؤمل، اینا قدرت الهی رو دست کم گرفتن که خدا به من فرزندی میده که خود خدا نامش رو میذاره مؤمل. این خیلی نکته ظریفی است. ما فکر میکنیم اعتقاد به مهدویت جدای از این که روایت داره، این امیدی که شیعه باید به آمدن این آقا داشته باشه، این سفارش علماست که مثلا برای دولت ظهور این انتظار رو همراه با امید و نشاط داشته باشین، در حالی که خدا ذاتاً در وجود امام زمان این امید رو قرار داده. شاهدش هم اینه که توسل به حضرت، نماز حضرت، دعاهایی که مربوط به حضرته، مشاهد مشرفه‌ای که منتسب به حضرته، ارتباط با انسانهایی که منتسب به حضرتن و یا ارتباط با حضرت دارن، رابطه شون با امام زمان خیلی خوبه، گرمه، به انسان نشاط میده. اینم یکی از جلوه های اعجاز الهیه. این ویژگی از مختصات حضرت حجت. رضا اگر کسی تعبدی هم قبول نکنه، تجربی میتونه امتحان بکنه. تشرف به مسجد جمکران انسان رو از خمودگی و ناامیدی و کسلی و فشلی بیرون میاره. خوندن نماز امام زمان، دعاهایی که مربوط به حضرته. ببینید جمعه ها معمول مردمی که با حضرت و مناسک دینی کاری ندارن، مؤمنن اما برنامه ریزی دینی ندارن جمعه هاشون، اونا روز جمعه رو روز بسیار دلگیر میدونن. میگن جمعه مخصوصا غروباش خیلی دلگیره. چرا؟ چون بر اساس این چارچوبی که اهل بیت میگن حرکت نمی کنیم. اما کسایی که نه، جمعه رو با مناسک مهدوی شروع میکنن، از یه نشاط خاصی برخوردارن. ساعتی که همه خوابن اینا مشغول دعای ندبن. غروب جمعه که ساعت قفلت روز جمعه است، اینا مشغول مناجات با امام زمانن، مشغول نماز با امامن. لذا اونایی که جمعهشون جمعه مهدوی است، شبانه روزشون یه رنگ و بویی از امام زمان داره، ولو به توسل مختصری که بزرگان ما مثل مرحوم آقای قاضی، آقای بهجت سفارش میکردن ولو روزی دو دقیقه، یک دقیقه توسل به امام زمان، حال آدمو خوب میکنه. چون خدا در وجود این آقا یک امید و آرزوی خاص قرار داده. لذا صدا زدن این آقا، نماز این آقا، توسل به این آقا، حرف زدن با این آقا. چطور بعضی از ما میگیم بعضی آدم ها رو میبینه آدم روحیه میگیره؟ صحبت کردن با امام زمان این ویژگی رو داره. عرض کردم اگه کسی تعبدی هم قبول نمی کنه، تجربی امتحان کنه و ببینه. تازه ماها که دور از این محضر، خودم رو میگم اهل گناهیم، اونایی که ارتباط مستقیم با حضرت دارن اصلا کوه نشاطن، کوه امیدن. شما مقام معظم رهبری رو ببینید، بیش از همه اشراف کامل داره به مشکلات مملکت، به معضلات مملکت، به خیلی از کمکاری ها و خیانت هایی که بعضی مسئولین دارن و ما نمیدونیم، رسانه‌ای هم نشده، نگرانی های بسیار جدی و بین المللی که اصلا ماها تو خوابم نمیبینیم آقا دارن نسبت به آینده جهان اسلام، آحاد بشریت. اما ایشون تشرفش به مسجد جمکران قضا نمیشه، هر یک شنبه مشرف میشن. بعضی وقتا به خاطر شرایط مملکت اگر تکون بخوره دیگه خیلی عقب بیفته، دو هفته یه بار. بارها و بارها اینجا زیارت شده ایشون، اونم نه به عنوان اینکه بیان مثلا بگن بله یه عمل عبادیه میخوایم، نه، این توسل به حضرت، این حرف زدن با حضرت. خب با حضرت آقا میخوای حرف بزنی ولو به دقائقی، به قدری امید میگیری و نشاط میگیری اصلا نمیدونی وقت چجوری میگذره. حالا این حرف بعضی وقتا مزاح هم نیست، یه گفتگوی کاملا معمولیه، یا احوال پرسیه یا یه سوال جواب علمیه. حتی ایشونو مثلا میخوای مصافحه کنی باهاش، این ویژگی در وجود ایشون هست. اینا چیزایی نیست که تو کتابا ما خونده باشیم، ما حس کردیم. اصلا دلت نمیاد از محضر ایشون بری، تمام وجود ایشون سرشار از امیده. بارها هم دیدیم مملکت به چالش هایی خورده که همه ناامید شدن، اما ایشون یه سخنرانی کرده روح امید رو دمیده به آحاد بشریت. تازه نه ما، کشورهای دیگر رو میرید میبینید چه ارادتی به آقا دارن. میگیم خود شما تو این ظلم و جور و گرفتاری و مشکلات و عدم امنیت هستید، میگن همین که آقا رو داریم عکسش هم میبینیم بسمونه. ببینید وقت ما تو عافیتیم و قدر نمیدانیم. خب اینجا کشور امام زمانه، در جنگ جهانی دوم مرحوم آیت الله العظمای نائینی خیلی نگران بودن. بعد از ریاضت هایی که کشیدن چندین شب توسل به حضرت، یه شب حضرت رو زیارت کردن. آقا فرمودن چتونه؟ ایشون عرض کردن که آقا دارید میبینید هر روز این همه آدم دارن از فقر و قحطی میمیرن و ایرانو دارن مثل گوشت قربانی تکه تکه میکنن. حضرت دست مبارک رو گذاشتن رو نقشه ایران، فرمودن ایران کشور من بقیت الله است. دوچار تزلزل میشه ولی ما نمیذاریم سقوط کنه. بعد در تعبیر دوم فرمودن که هر نعمتی که به ایران میرسه از ناحیه من بقیت الله است. که بعد از این دیگه مرحومای ناینی حتی علمای بلاد رو هم دعوت کردن و به اونها یه بشارتی دادن و آرامشون کردن. این ویژگی خود حضرته. اینجوری نیست که ما بگیم دهان به دهان علما دارن میگن آقا میاد، امید داشته باش. نه، این توسل چه فردی باشه چه اجتماعی، روح امید رو میدمه تو وجود همه. لذا در دورانی که ما این دوره رو سپری کردیم دیگه، مثل کرونا که همه خالی کردن، نگران از این که آینده چی میشه، روزی فلان تعداد دارن میبینن، یه دم از این آب گلالود ماهی گرفتن، ما عوض این که به مردم بهترین نسخه امید و نشاط رو بدیم، آمدیم کانون امید و نشاط رو درشو بستیم. مسجدا، جمکران، حرم، مشاهد مشرفه، نماز جمعه، که خب خبر دارید دیگه در همین فتنه اخیر در آبان ماه اون آقایی که تو دانشگاه شریف گرفتنش، اون اعتراف کرد دیگه، گفت رنگامیزی شهرها با من بود، همش هم بی حساب کتاب بود. اولا من از قم شروع کردم، اون جایی که نماز جمعه شلوغ بود، اون جایی که مشاهد مشرفه شلوغی داشت، من اول اعلام کردم اونا قرمز، زا اسم قومم برد. همه اینا بی حساب کتاب بود و از همین جا هم شروع می کردم. جاهایی که مجالس تأثیرگذار نداشت زیاد بهش گیر نمی دادم، ولی جاهایی که بسیار محل رجوع بود می گفتم اینا قرمز بشه. یعنی دشمن کار کرد که هنوزم که هنوزه ما داریم چوب دوران کرونا رو می خوریم، چه در حوزه، چه در مجامع مذهبی، محافل مذهبی، ریزش هایی که داشتیم، شبهاتی که مطرح شد و جواب داده نشد. که هنوزم که هنوزه بعضیا به این بیماری حتی گرفتار شدن. کرونا تمام شده، بعضیا دچار وسواس شدن، استرس ها و استراب های عصبی گرفتن که الان دیگه تحت درمان روان پزشکن بعضیا. خب ببینید، ما وقتی دستمون به آیات و روایات متوسل و متمسک نشه همین میشه. اولا این اولین بار نبود، ویروسش جدید بود، و الا در طول تاریخ تشیع در کربلا، در خود ایران، در کشورهای جهان اسلام بارها اتفاق افتاده، وبا، سل، بیماری های واگیردار اتفاق افتاده. علما چیکار کردن؟ قحطی، خوشسالی در همین قم، مرحوم آقای خانساری که وقتی نماز باران رو خوندن، من اینو از دولب آیت الله بودلا خودم شنیدم، نه تو کتاب بخونم، ایشون رئیس شورای استفتاء آقای خانساری بودن، نماز رو هم ایشون برای ما روایت کردن. فرمودن روز اول خبری نشد، بعضی ها مسخره کردن، گفتن حتی سربازهای روسی هم بودن اینجا، دوباره شیعه رو به تمسخر گرفتن که ببینید علماشونو، ما نگفتیم اینا همش خرافه است. نماز دوم که آقا خوندن به قدری باران آمد که مردم آمدن گفتن آقا سیل را افتاده در همین رودخانه قم. آقا تشریف رو بردن به تربت سید و شهدا، این سیل رو خوابوندن، قدری تربت ریختن روی این آب، آب فروکش کرد. یا در همین قم زمانی که قحطی شد بعد از مرحوم آقای خانساری، دوباره علما از هر کدوم از دفاترشون شاگردانشون 40 نفر رو انتخاب کردن برن پشتبون مسجد جمکران نماز بخوانن. این 40 تا طلبه آمدن نماز خوندن، مشغول تهجد و شب زنده‌داری شدن، بین و طلوع این باران آمد به حدی که نعلینای خود طلبه ها رو آب برد. خب این بار اول نبوده که توسل به امام زمان، استغاثه به حضرت مخصوصا زیر آسمان، که اون دعای سلام الله الکامل تام امال زیر آسمان دیگه، استغاثه به حضرت با این شرط که زیر آسمان باشه نه زیر سقف، خیلی تأثیر گذاره. ما غافلیم از این شخصیتی که مایه امید و آرزوی نه بشریت نه ملائکه است. حتی تو روایات داره که حیوانات وحشی در دولت مهدوی نوع تعاملشون با حیوانات اهلی فرق میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود رابطه بین گوسفند و گرگ این رابطه نیست که الان هست. حتی در بعضی روایات دیدم حضرت فرمود حتی هیچ موشی دیگه هیچ کیسه ایرم سوراخ نمی کنه. این چه اتفاقی می افته؟ امنیت به کجا می رسه؟ آرامش به کجا می رسه؟ فقر ریشه‌کن می شه. زیباترین زن شرق عالم تا غرب عالم رو طی می کنه بدون اینکه یه نگاه حرام دنبالش باشه. ثروتمندترین فرد عالم شرق و غرب عالم رو طی می کنه، فقیر پیدا نمی کنه، پولشو میاره محضر خود حضرت. این همون دولت کریم است که در پایان دعای افتتاح میخوانیم اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریم تعز به الاسلام و اهله تذل به النفاق و اهله. خب ما نسبت به این آقا وظیفمون چیه؟ رنگ توسلهای ما، میزان توسلهای ما چقدره؟ و چقدر اهمیت میدیم به مشاهدی که مربوط به حضرته؟ و نسبت به علمای قدیم ما چقدر افول کردیم خودمون؟ به مرحوم های فاضل بعضیا به دهنکجی گفتن، جمکران سند داره، ایشون فرمودن ما 500 مرتبه توفیق تشرف داشتیم، حسرت خوردن چرا بیشتر نیامدیم. همین سوالو از آقای بهجت کردن، ایشون فرمودن تشرف مراجع عظیم الشان به این مسجد خود ادل و دلیل است. خب حالا امروز بعضیا تو فضا مجازی بنویسن این خواب بوده، مشاهد مشرف، اونم جمکران، که اگر با روایات قم این رو بررسی کنیم که در بعضی تشرفات هم حضرت یه اشاراتی به خود مسجد کردن، اینجا محل تجمع انصار مهدوی است. اصلا در روایات داریم امام صادق داره، امام هادی هم داره. چرا به اینجا میگن قم؟ چون انصار مهدی ما از اینجا در واقع حرکت میکنن به سمت کوفه. مسجد کوفه میشه دارالحکومه ی حضرت دیگه. بخوام مثال بزنم نسبت به زمان خودمون، گویا اینجا میشه پادگان دو کوه. چطور نیروها میرفتن تو دو کوه دپو میشدن، از دو کوه اعزام میشدن به جبهه جنوب، اینجا میشه دو کوهه لشکر مهدوی که محل تجمع هم مسجد جمکرانه، که در بعضی تشرفات اصلا اشاره کردن به اینجا. خب ما وقتی با این آقایی که مجسمه امیده، مجسمه نشاطه، اصلا عامل آرزو و دلبستگیه، ارتباط نداشته باشیم، تو این فتنه های روزگار معلومه که کم میاریم، افسرده میشیم، ناامید میشیم، دوچار تزلزل های اعتقادی میشیم که شدن خیلی ها. خب اگر ما چنین شدیم دیگه انتظاری از جامعه غیر مؤمنین نیست. این فقط لفاظی نیست که ما بگیم نسبت به حضرت و دعاهای حضرت یه عنایت ویژه داشته باشیم، دعا بخونیم، برای تعجیل فرجش دعا بکنیم. تازه این دعا هم دوباره فایدهش به ما برمیگرده. اکثر الدعا به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم. این رمز ما نمیفهمیم. ما برای فرج آقا دعا میکنیم، آقا فرمود این کثرت دعا برای تعجیل فرج، فرج خود شماست. خب حضرت که مثل ما حرف نمیزنن، یه منبر بریم آخرش بگیم منظورم این بود، اونجا رم سبق لسان کردم، اونجا رم اشتباه ترجمه کردم، اونجا رم اشتباه حرف زدم. امام در مقام بیان فواید دعاست که دعا برا من مهدی فایدهش چیه. فاید نزاله که فراجو کن در مقام بیان، به قول ما طلبه ها مهمترین فایده دعا به خودمون برمیگرده. با وجودی که دعا برای حضرت جز وظایف ماست، 70 وظیفه بزرگان ما نوشتن، کمترینش دعاست. اونم نه نیمه شعبان سال یه بار، نه جمعه ها، هر روز، جز سلوک روزانه مؤمنین. این کمترین حقیست که حضرت به گردن ما دارن. اون وقت ببینین خود حضرت میگه این دعا که جز وظایف شماست، این دعا فرج و گشایش خود شماست. خب کسی تعبدی هم نخواد قبول کنه، حتی فرج رو فرج فردی بگیره، تجربی امتحان کنه، چله هم نداره که بگیم باید چلهی بگذره ریاضتی، نه، یک هفته عادت بدیم خودمونو تو مناسک عبادی دعا برا حضرت رو نذاریم قضا بشه. اون وقت ببینید فرج و گشایش حاصل میشه یا نمیشه. یک هفته تجربی عرض کردم، تعبدی هم کسی قبول نکنه. همین دعای عهد، اصلا با فوایدش هم کاری نداریم، با آثار و برکاتش هم کاری نداریم. کسایی که اهل دعای عهدن اصلا روزشون با یه نشاط خاص شروع میشه. لذا آدم پیش اینا میره، حرف میزنه، نور میگیره، روحیه میگیره، نشاط میگیره. با ناامیدی میری پیش اینا، اما بعضی وقتا حرفم نمیزنه. زیارت اینا، تماشای اینا، حتی خوندن آثار اینا، حتی زیارت قبور اینها. مرحوم آقای بهجت از این جنس. اصلا آدم سر قبرش هم میره، برمیگرده حالش خوبه، کاملا تشخیص میده که انگار تو برزخ یه تصرفاتی ایشون کردن. حالا در زمان حیات کسایی که ملازم و هم نشین ایشون بودن، خیلی حالشون خوبه، اما ما اینجا تقی به توقی میخوره حالمون بده، قضا سنگین میخوری حالت بده، یه ذره گرونی میشه حالت بده، یه ذره فتنه میشه سری خالی میکنه. معلومه این دل به جایی که باید بند باشه نیست، ولی بند باشه به این راحتی دچار تزلزل نمیشه. سماه الله بالمعمل. انشالله که این توفیق رو داشته باشیم به حضرت آنچنان که بایسته و شایسته است توسل کنیم و این مایه امید و آرزوی جهان آفرینش در حق تک تکمون دعا کنن، که در بعضی تشرفات حضرت مستقیم فرمودن اگر دعای من مهدی و استغفار من مهدی در حق شما نباشه، دشمنان ما شما رو مثل دو تیغه قیچی تک تک می کنن. این آقا که ولی نعمت ماست، این آقا که حق سیادت به گردن ما داره، حق پدری به گردن ما داره، این آقا که مهربانتر است از پدر از مادر، وسعت رحمتش پیغمبر اکرم تو اون روایت اشاره کردن، لذا تو همین آل یاسین هم میبینیم رحمت الله الواسع و القوث و رحمت الواسع. این رحمت واسعه الهیست که انسان توسل به او پیدا بکنه، خودش هم مظهر رحمت الهی میشه. شام جمعه است با توسل به امام زمان عرضم رو تمام کنم. در یکی از تشرفاتی که یکی از علما در همین مسجد مقدس جمکران به محضر حضرت داشت، امام علیه السلام به ایشون سفارش توسل به قمر منیر بنی هاشم داشتن، که ایشون بعد از اینکه در نجف بیتوته کردن به ایشون پیغام رسید که بلند شو بیا قم. مسجد جمکران مشرف شدن 40 شب چهارشنبه، تقریبا هفته 37 بود که ایشون مشغول نماز و اعمال مسجد شدن و در وسط نماز امام زمان به دلشون افتاد که یه توسلی به قمر بنی هاشم کنن. بلا فاصله از حرف خودش پشیمان شد، گفت که اینجا خانه خانه امام زمانه، توسل به غیر امام خلاف ادبه. در اون سجده آخر نماز براشون تشرف حاصل شد، حضرت رو زیارت کردن، حضرت فرمود کی گفته توسل به عموجانم ابوالفضل خلاف ادبه؟ من خودم بهت میگم که وقتی خواستی به عموجانم متوسل بشی چی بگی. بنابراین نقل حضرت 3 مرتبه فرمودن خواستی توسل پیدا کنی به قمر بنی هاشم، 3 مرتبه بگو یا ابوالغوث ادرکنی، یا ابوالغوث ادرکنی، یا ابوالغوث ادرکنی.